بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 سطر 21. قال و لیس طبیعتا نوعیتا علی ما سلف فجاز اختلاف و جزئیاتهی فی الاروزه و عدمه. بحث در این داشتیم که وجود واجب تعالی عین ذات اوست، نه زائده بر ذاتش. این مدعا رو با دلیل اثبات کردیم، بعد پرداختیم به ذکر دلیل خاص که معتقد بود وجود واجب تعالی زائد بر ذاتشه. یک دلیل از دو دلیل او رو خوندیم، الان میخوام دلیل دوم رو بخونیم. این خصم با این دلیل میخواد ثابت کنه که وجود واجب تعالی زائد بر ذاتشه و عارض بر ذاتشه، نه این ذاتش. همونطور که وجود ما که موجود ممکنیم زائد بر ذاتمون و عارض بر ذاتمونه، ذات ما انسانیت، این وجود عارض بر ذات ماست و زائد بر ذات ماست، این ذات ما نیست، وجود این انسانیت نیست. به عبارت دیگه میخواد ثابت کنه که هم وجود ممکن و هم وجود واجب هر دو عروض دارن، یعنی عارض بر ذاتن، نه این که این ذات باشن. اگر این ذات باشن لا عروض دارند، یعنی عارض نیستند. وجود اگر این ذات باشد عارض نیست، عارض ذات نیست، و اگر زائد بر ذات باشد عارض ذاته. اصلا معنی زیاده همینه، وقتی میگیم این ذاته یعنی زائد بر ذات نیست، این ذاته، همون ذاته. وقتی میگیم زائد بر ذاته معنیش اینه که اون ذات نیست، و چون قبلا گفتم جز ام نیست و قهرا باید خارج باشه، چون شیء یا این شیء دیگره یا اینکه جز شیء دیگره یا خارجه. وقتی وجود این ماهیت نباشد، جز ماهیت هم نباشد، قهرا میشه خارج، خارج که شد میشه زائد و عارض. پس اگر گفتیم وجود عین ذات عروض ندارد، اگر گفتیم زائد بر ذات عروض دارد، پس عین ذات یعنی لا عروض و زائد بر ذات یعنی عروض. حالا مستدل، این مقدمه گفتم لازم بود گفته بشه، مستدل اینطور میگه، میگه که حکما اگر ثابت کنند که امری یک طبیعت نوعی است، در تمام مصادیق اون امر حکمی رو که بر یک مصداق مترتب کردن مترتب می کنند. مثلا اگر انسان یک طبیعت نوعی است و حکمی مربوط به انسان نه مربوط به افرادش، اگر اینو بر یک فرد بار کردن و سایر افرادم بار می کنند، اختصاصی به فردی دونه فردی نمیدن. مثلا انسان زاهکه، این زهک مال فرد خاصی از انسان نیست، مال انسانیت انسانه. خب اگر بر فردی زاهک اطلاق شد، نمیتونن بگن بر فردی دیگه اطلاق نمیشه، بر فردی دیگه هم باید اطلاق بشه، بر همه باید اطلاق بشه. اگر چیزی ماهیت نوعی باشد، تعبیر رو میخوام عوض کنم، اگر چیزی ماهیت نوعی باشد، افرادش در اون لازمی که برای طبیعت نوعی شریکند، یعنی همشون اون لازم رو و همشون اون حکم رو دارند، این یه قانونه. از این قانون حکما در موارد مختلف استفاده کردن که دو مورد رو مرحوم علامه مثال میزنه. در اشارات فخر رازی سه مورد رو مثال میزنه که یه موردش اینجا گفته شده، اینجا دو مورد ذکر میکنه که یه موردش اونجا گفته شده. بنابراین یه مورد اینجا مخصوص اینجاست که با اون سه مورد اشارات اضافه کنیم میشه چهار مورد. که حالا مثالا اینجا رو من عرض میکنم. حکما اثبات کردن که جسم هیولا دارد، یعنی جسم مرکب است از ماده و صورت، هیولا همون ماده است. گفتن که در هر جسمی یه بخش قابل یا به تعبیر دیگه یه جزئی که بتواند چیزی رو قبول کند وجود دارد و یه بخش بالفعل یعنی جزئی که فعلیت جسم رو تامین میکنه وجود داره. در هر جسمی ما این دو بخش رو، این دو جز رو داریم، یه جزئی که بتواند چیزی رو قبول کند، یه جزئی که بتواند جسم رو به فعلیت برساند. در هر جسمی گفتن ما هیولا داریم که میتواند قبول کند آنچه را به این جسم داده میشود و یک صورت جسمیه داریم که فعلیت این هیولا و فعلیت این جسم به اوست. اون میآید هیولا رو بالفعل میکند و جسم حاصل میشود. فعلیت جسم، فعلیت هیولا به همین صورته. این یه قانونه که در هر جا جسم باشد هیولا هست، زیرا که جسم میتواند چیزی را قبول کند. هیولا ماده است. ماده بی صورت این چی؟ نه، هیولا هیچ وقت بی صورت نمیتونه باشه. ذاتش رو نگاه کنید، بله صورت درش مأخوذ نیست، ولی هیچ در وجود هیچ وقت بی صورت نمیتونه باشه. هیولا انتزاعی نیست، هیولا وجود خارجی داره. توجه کنید، بذارید این بحث تمام بشه. شما الان اشکال میکنید، بحث پاره میشه، اصل مطلب از بین میره. حالا هیولا چی هست و این حرفا؟ اصلا ماده است، بخش قابل جسمه. حالا میتونه بی صورت باشه، نمیتونه، اینا بحث خارجیه. تلازم بین هیولا و صورت الان موضوع بحث ما نیست. یه مباحثی است که خارجی، اینجا دیگه الان جاش نیست تر بشه. بله، عرض میکنم که هیولا بخش قابل جسم، یعنی جسم توسط این هیولا قبول میکند چیزی رو که برش عارض بشه. مثلا وقتی که فصلی بر جسم وارد میشه، فصل بر جسم وارد میشه، چه چیزی این فصل رو قبول میکنه؟ آیا صورت جسمی فصل رو قبول میکنه؟ فصل یعنی جدا شده. یا اینکه هیولاش قبول میکنه، صورت جسمی نمیتونه قبول کنه، چون صورت جسمی باطل میشه. صورت جسمی 5 سانتی وقتی فصلش میکنید دیگه صورت جسمی 5 سانتی نیست، یه چیز دیگه است، یه صورت دیگه است. میشه صورت جسمی مثلا 2 سانتی نیمی و 2 سانتی نیمی مثلا، یا 3 سانتی و 2 سانتی. این صورت 2 سانتی و 3 سانتی که اون صورت 5 سانتی نیست، عوض شده و پس باطل شده، اون 5 سانتی باطل شده. و هیچ وقت قابل با گرفتن مقبول باطل نمیشه. پس معلوم میشه که گیرنده فصل اون صورت نبوده، ولی نباید باطل میشد. قابل با مقبول جمع میشه، قابل بر اثر آمدن مقبول باطل نمیشه، بلکه با مقبول جمع میشه، در حالی که این صورت جسمیه با اون فصل و جدا شدن جمع نشد. میفهمیم که این صورت جسمیه قبول نکرده اون فصل رو، یه چیز دیگه تو جسمه که اون قبول کرده و با فصل هم باقی سا، اون اسمش میدونیم هیولا. دوباره این جسم متصل میکنی، صورت جسمیه 2 سانتی و 3 سانتی باطل میشه، صورت جسمیه 5 سانتی درست میشه. این وصل رو کی قبول میکنه؟ صورت جسمی قبول نمیکنه، که صورت جسمی باطل میشه و چیزی که باطل بشه دیگه قابل نیست، چون قابل باید با مقبول جمع بشه، نباید باطل بشه. شما وقتی رنگی رو دیوار می‌ریزید و دیوار اون رنگ رو قبول می‌کنه، باطل نمیشه که، با قابل جمع میشه. همیشه قانونه که قابل و مقبول با هم جمع بشه، نه با آمدن مقبول قابل باطل بشه. الان می‌بینیم با آمدن وصل اون صورتی که منفصل بود باطل شد و یه صورت جدید درست شد. پس صورت قبول کننده نیست، در حالی که جسم رو قبول می‌کنه. از اینجا میفهمیم که تو جسم جزء دیگری است که او داره قبول میکنه و اون جزء حیوان است. با این برهان که اسمش برهان فصل و وصله، ثابت میکنه که جسم دارای حیولا و ماده است. همین اندازه که قابلیت داشته باشد که فصل شود و وصل شود کافیست، ولو ما ابزار فصل و وصلش رو نداشته باشیم، یه جسمی رو نتونیم منفصل کنیم، یا اگر منفصل شد نتونیم متصل کنیم، ولی چون قابلیت فصل و وصل داره باید حیولا رو داشته باشه. این یه قانون کلیست که برای جسم گفتن. پس طبیعت جسم حیولا رو لازم دارد. این قانونیست که عرض میکنه ثابت شده که جسم صاحب حیولا است. خب ما بریم تو افلاک. آیا در افلاک هم میتوانیم حیولا رو ثابت کنیم یا نه؟ اونجا گفتن که چون جسم است پس به لحاظ ذاتش قابل فصل و وصل هست، ولو گفتن فلک قابل خرق و التیام نیست. خرق یعنی فصل، التیام یعنی وصل. اگر فلک رو نمیشه شکافت، اونا گفتن بعدم که شکافتید نمیتونید التیام بدید، ولی خودشون معتقدن که به خاطر عامل خارجی فصل و وصل ممکن نیست. ذات فلک قابل فصل و وصل هست. اگر قابل فصل و وصل هست، حیولا داشته باشه. ولی گفته می شود که ما چون فصل و وصل رو نمیتونیم تو فلک اجرا کنیم، پس نمیتونیم از این طریق حیولا رو ثابت کنیم. اما میگوییم طبیعت جسم حیولا دارد و فلک جسم است، پس حیولا دارد. که توجه میکنه اگه در یه فرد از طبیعتی امری رو ثابت کردن، در افراد دیگر هم ثابت میکنن. الان در جسم عنصری که همین اجسام در اطراف ما هست، ثابت کردن که حیولا موجوده. چون جسم فلکی هم در طبیعت جسمی با جسم عنصری مشترکه، گفتن پس جسم فلکی هم دارای حیولاست، در حالی که اونجا فصل و وصل رو اجرا نکردن و نتونستن از اون برهانی که عرض کردیم استفاده کنند. ولی چون دیدن طبیعت جسم مشتمل بر حیولاست، گفتن خب فلک هم که جسمه، پس باید مشتمل بر حیولا باشه. این قانونه که هر جا طبیعت نوعی یه خاصیتی داشت، این خاصیت رو در تمام افرادش جاری میکنند. اینطور نیست که بگن در فلان فرد این خاصیت هست، در فلان فرد نیست، بلکه در تمام افرادش جاری میکنند. همچنین امتناع خلع، گفتن خلع ممکن نیست، ممتنه. نمیشود شما جایی رو پیدا کنید که خلع حاصل باشه. بعد خلع رو دو قسم کردن، خلع بین دو بعد، این ثابت کردن که ممکن نیست، بهش میگن خلع مفتوح. یعنی اون خلعی که فطرت ما نفیش میکنه، خلع بین دو بعد. گفتن این خلع وجود نداره. بعد رفتن مافوق فلک نهم، گفتن اونجا خلا وجود نداره. خب کسی بهشون میگه که شما اونجایی که ندیدید، اونجایی که تجربه نکردید، چطوری اونجا که میتونا خلا میکنید؟ میگن چون خلا باطل شد، در همه مواضع باطل است، نمیتونیم بگیم یه جا جایز یه جا باطل. این طبیعت خلا طبیعت اسم ممتنه. اگر ممتنه است، اینجا ممتنه، اونجا ممتنه. نمیشه بگیم اینجا که ما میبینیم ممتنه، اونجا که نمیبینیم ممتنه نیست، همه جا ممتنه. پس توجه کنید یه قانون کلیه که هر جا طبیعت اقتضایی داشت، در تمام افراد اون اقتضا هست. هر جا طبیعت حالتی داشت، در تمام افراد اون حالت هست. هر جا لازمی داشت، در تمام افراد اون لازم هست. نمیشه تفکیک کرد. بله، مگر لازم فرد باشه، نه لازم طبیعت. اگه لازم فرد باشه، به فرد دیگه نمیشه سرایت داد. اما اگر لازم یا حالت یا مقتضا مال طبیعت باشه، تو تمام افراد هست، چون طبیعت تو تمام افراد هست. یه قانون کلیست. حالا از این قانون کلی میخوان در وجود استفاده کنه. میفرما وجود طبیعت نوعیست، در تمام افرادش حکم شکسانه. بنابراین اگر در واجب عروض دارد، در ممکن هم باید عروض داشته باشه. اگر در واجب لا عروض دارد، در ممکن هم باید لا عروض داشته باشه. و اگر در واجب هیچ اختزایی ندارد، در ممکن هم باید هیچ اختزایی نداشته باشه، چون طبیعت نوعی است، حکمش در تمام افراد مساویه. خب حکم وجود یکی از سه چیزه، دقت کنید، یا اقتضای عروض و لا عروض ندارد، یکی، یا اقتضای عروض دارد، یا اقتضای لا عروض دارد، سه تا دیگه، سه تا نمیتونه باشه. یا وجود اقتضای عروض دارد، یعنی اقتضا دارد عروض رو توضیح دادم، اقتضا عروض دارد یعنی باید زاید بر ماهیت باشد، زاید بر ذات باشد. یا اقتضای عروض نه، اقتضای لا عروض دارد، اقتضای لا عروض دارد یعنی باید همه جا عین باشه، عارض نباشه، یعنی عین باشه، عین ذات باشه. یا اصلا اقتضا نداره، نه اقتضای عروض داره نه اقتضای لا عروض. اگر بخواد عارض بشود، باید عاملی او را عارض کند، اگر بخواد عین باشد، باید عاملی او را عین کند، خودش اختزایی نداره. این سه حالت ما میتونیم در باره وجود تصور کنیم. حالت سوم رو باطل میکنیم، حالت سوم رو باطل میکنیم که وجود هیچ اختزایی نداشته باشد، نه اختزای عروض نه اختزای لا عروض. اونجا که عارض میشود، یعنی در ممکن عاملی او را عارض کند، اونجایی هم که عارض نمی شود، یعنی در واجب عاملی او را لا عارض قرار بدهد، عین قرار بدهد. چون اگه اختزایی نداشته باشه خود وجود، نه اختزا عینیت میکنه که لا عروض است، نه اختزا زیادت میکنه که عروضه. هیچ کدوم از این دوتر اختزا نمی کنه. وقتی هیچ کدوم از این دوتر اختزا نکرد، اگه در جایی خاص عارض بشه، باید عاملی او را عارض کنه، چون خودش اختزا نداره. اگه در اجرای خاص لا عروض باشه، یعنی عین باشه، باید عاملی او را عین کنه. وقت لازم میاد که در ممکن علتی وجود را عارض کند و این اشکال نداره، چون ممکن اگر علت داشته باشه، اگر اصل وجود علت داشته باشه اشکال نداره، در اینکه وجودش هم زاید باشه علت داشته باشه اشکال نداره، اصلا ممکن میتونه علت داشته باشه. اما در واجب اگر بخواد علتی وجودش را عین ذاتش کند، اشکال داره. واجب که علت نداره، در هیچ چیز علت نداره. پس نمیتونیم این فرض را قبول کنیم که وجود نسبت به عروض و لا عروض لا اختزاست، اختزایی نداره، نه اختزای عروض داره نه اختزای لا عروض داره. این نمیتونیم قبول کنیم، چون این فرض در ممکن اشکال درست نمی کنه، ولی در واجب اشکال درست میکنه. پس این فرض باطله. فرض دوم که وجود اختزا داشته باشد، ولی اختزای لا عروض داشته باشد. قرار شد که این اقتضا در همه افراد داشته باشه. الان توضیح دادیم که قاعده اقتضا میکند که اگر طبیعتی اقتضایی داشت، در همه جا اقتضا این اقتضا داشته باشه. اگر طبیعت وجود اقتضای لا عروض دارد، در همه جا اقتضای لا عروض دارد. در خودم اقتضای لا عروض میکند، در ممکن اقتضای لا عروض میکند. در خدا اقتضای لا عروض دارد، یعنی باعث میشود که وجود عین ذات واجب باشد. خب این مشکلی نداره. در ممکن چی؟ در ممکن اگر بخواد وجود اقتضای لا عروض بکند، معنیش اینه که وجود ممکن نباید عارض بر ذات شود. نباید عارض بر ذات شود، یعنی اصلا عارض نشه و ممکن وجود نگیره، در این صورت عارض نشده. یا وجود بگیرد، وجودش این ذاتش باشد، بازم عارض نشده. لا عروض وجود در ممکن به یکی از دو معناست. اول اینکه اصلا عارض نشه، خب خب این لارو سخت میکنه، یعنی اصلا آرز نشه و ممکن وجود نگیره. این اشکال نداره، این میگیم لارو، اینو بهش میگیم لارو. دوم این که وجود آرز نشه یعنی این باشه، پس دو معنی داره. یکی این که وجود آرز نشه، اصلا نیاد، آرز نشه اصلا نیاد. دوم این که آرز نشه یعنی باشه ولی این باشه، این ذات باشه. این فهمن هر دو باطله. میخواد وجود اصلا سراغ ممکن نیاد، باطله. ما خلافش داریم میبینیم، ممکنات موجود شده. میخواد اینم باشه، وجود این ذات ممکن نیست. خودتونم قبول دارید، همه قبول دارید که وجود این ذات ممکن نیست. پس این شده و این دو فرض درست نیست. پس اقتضای لاعروض باطل شد، اقتضای لاعروض باطل شد، زیرا در ممکن مشکل داره، در واجب مشکل نداره. در واجب اقتضای لاعروض مشکل نداره. اقتضای لاعروض یعنی اقتضای نیت. خود ذات اقتضای نیت میکند، از خارج هم بشه عطا نمیشود، این اشکالی نداره. ولی در ممکن اگر اقتضای لاعروض باشد، یعنی وجود اقتضا کند لاعروض رو، باید یا در ممکن اصلا این وجود عارض نشه و نیاد سراغ ممکن، یا اگر آمد این ممکن باشه و هر دوش اشکال داره. پس در ممکن ما اقتضای لاعروض رو مشکل میبینیم. بنابراین نباید حکم کنیم که فرض دوم درسته. پس فرض سوم باطل کردیم که وجود لا اقتضا باشد، نه عروض رو اقتضا کند نه لا عروض رو. گفتیم این در واجب مشکل درست میکنه، در ممکن مشکل درست نمیکنه. مشکلش هم اینه که واجب معلول میشه، در این که وجودش و این ذاتش بشود معلول میشه و این درست نیست. فرض دوم هم باطل کردیم که وجود اقتضای لا عروض کند. گفتیم این در ممکن مشکل درست میکنه، در واجب مشکل درست نمیکنه. پس باقی اون فرض اول، فرض اول اینه که وجود در هر دو اقتضای عروض کند، در هر دو اقتضای عروض کند، یعنی هم در ممکن زاید بر ذات باشد، هم در واجب زاید بر ذات باشد. خصم میخواد همین رو ثابت کنه که وجود در ممکن زاید بر ذاته، در واجب هم زاید بر ذاته. فرض چهارمی هم اینجا ممکنه داشته باشیم که من این فرض چهارم رو همون اول باطلش کردم. فرض چهارم اینه که در واجب اقتضای عروض کند، اقتضای لا عروض کند، و در ممکن اقتضای عروض کند. اینو باطل کردیم، گفتیم اگر طبیعت نوعی است همه جا اقتضایش یکسانه، یعنی به همون اول بحث کردیم. پس وجود نمیتواند اقتضای مختلف داشته باشد که در واجب اقتضا کند لا عروض را و در ممکن اقتضا کند عروض را. همچنین نمیتواند در هر دو اقتضا کند لا عروض را. همچنین نمیتواند در هر دو لا اقتضا باشد. پس متعین است که در هر دو اقتضا کند عروض را، یعنی هم زاید بر ممکن باشد هم زاید بر واجب باشد. زاید بر ممکن رو که همه قبول دارن، زاید بر واجب را معلوم درست کردیم. این مستدل الان با این دلیلی که آورد بیان کرد که وجود در واجب زاید بر ذات و این ذات نیست. دلیلش رو توجه کردیم، چهار تا شق درست کرد. یک شق اینه که وجود در واجب اقتضایی کند، در ممکن اقتضایی دیگر، اینو همون اول باطل کرد. گفت اگر وجود طبیعت نوعیست مقتضاهای مختلف نمیتونه داشته باشه. گفت مقتضا باید یکسان باشه. وقت گفت یا مقتضی هست یا مقتضی نیست. اگر مقتضی نباشد شق سوم بود، لازم میاد که هم واجب علت داشته باشد هم ممکن، و علت داشتن واجب باطله. و اگر مقتضی بود، یا مقتضی عروض است یا مقتضی لا عروض. اگر مقتضی لا عروض باشد در ممکن مشکل دارد، پس این فرض باطله. بنابراین نتیجه میگیریم که مقتضی عروض است در همه جا. اگر مقتضی عروض بود در همه جا، زیادت در همه جا ثابت میشه، هم در ممکن هم در واجب و مطلوب. این استدلال فخر رازی است برای اثبات زیادت وجود واجب تعالی بر ماهیتش، که واجب وجودش زائد بر ماهیتشه، یعنی او دارای ماهیت است یک، و دارای وجودی که غیر ماهیت است دو. حکمای دیگه معتقدن که واجب تعالی دارای دو بخش نیست، یکی ماهیت یکی وجود. بلکه ماهیتش همون وجودشه، وجودش هم همون ماهیتی، اصلا دوتا نیستن. فرق میگه نه، خدا یه ماهیت داره یه وجود داره و وجودش غیر ماهیتشه، یا به تعبیر دیگه زائد بر ماهیتشه، یا به تعبیر سوم عارض بر ماهیتشه. و الان با این بیانی که کرد ثابت کرد که وجود خداوند زائد و عارض بر ماهیت و غیر ماهیتشه. این تمام استدلال فرق که البته به نفع بعضی متکلمین هم هست، چون بعضی متکلمین هم برای خدا ماهیت و وجود قائلند. در بین حکما فخر برای خدا ماهیت و وجود قائله. الان با این دلیل مطلبش اثبات کرد. ما باید جواب بدیم که انشاءالله وقتی به جواب رسیم عرض میکنم. عبارت خواجه رو نمیخونم چون که جواب رو داره طرح میکنه و من همون جواب رو شروع نکردم. عبارت مرحوم علامه رو میخونم که اصل استدلال فخر رو گفته. خاجر استدلال فخر رو طرح نکرده، فقط جواب استدلال رو داده. بنابراین وقتی من جواب رو عرض کردم عبارت خاجر رو میخونم. صفحه 63 است، این صفحه 21م. 421م رو جا میزنیم. اقول رو 122م میخونیم. اقول و هازا جواب اونن استدلال انسان. استدلال اول فخر رازی رو در جلسه قبل خوندیم. این استدلال دومی است که استدلال به این استدلال یا استدلال به این دلیل کسانی که رفتن به این که وجود خداوند زائد بر حقیقت و ذاتشه، اونا این استدلال کردن و تقریر دلیل اینه که وجود طبیعت واحد نوعی است. نما بیانه در جای خودش بیان کرده که وجود طبیعت نوعی است. نما بیانه که ما بیانناها عبارت هست از اشتراک وجود. وقتی مشترک هست پس طبیعت نوعیست. ما قبلا اشتراک رو ثابت کردیم ولی طبیعت نوعی بودن نتیجه نگرفتیم. ایشون اشتراک رو ثابت کرده و طبیعت نوعی رو نتیجه گرفته. بالاخره طبیعت نوعی هم رو مشترک بین افراده، وجود هم امر بین مشترک بین افراده، پس طبیعت نوعیست. این حرف فخره که البته ما بعداً همینجا رو باطل میکنیم. ما وجود طبیعت نوعی نمیدونیم و الا اگر طبیعت نوعی بدونیم تمام حرفای فخر درسته، تمام استفاده هایی که شد همه درسته. ما وجود طبیعت نوعی نمیدونیم چون که بعداً خواهیم گفت. از اشتراک هم ما طبیعت نوعی بودن و وجود استفاده نمی کنیم. قبول داریم که وجود مشترکه ولی از این اشتراک طبیعت نوعی رو استفاده نمی کنیم به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. این یه مقدمه بود، وجود طبیعت نوعیست. مقدمه دوم، و توایع نوعیه تتفق فی لوازمه ها. طبیعت نوعیه در لوازمشون اتفاق دارن، اگر یه جا اختزا دارن در همه جا اون اختزا رو دارن. این اگر هم یه جا لا اختزا در همه جا لا اختزا. نمیشه گفت اینجا این اختزا رو دارد، اینجا اختزا دارد، اونجا اختزا ندارد. اونجا هم که اختزا دارد، یه جا این اختزا رو دارد، یه جا اختزای دیگر دارد. این نمیشه گفت. بلکه همه جا یا باید لا اختزا باشن یا مختزی باشن. اگر هم مختزی بودن همه جا باید یکسان مختزی باشن. طبیعت نوعی وضعش اینه. از کجا میگی تبایع نوعی تتفق فی لوازمها؟ این کبرا رو از کجا میاری؟ میگه این مطلبی که حکما قبولش کردن و خیلی از مسائلشون رو طبق این مطلب ثابت کردن. پس صغرا این بود که وجود طبیعت نوعی است، کبرا این بود که طبایع نوعی در لوازمشون اتفاق دارند. این که صغرا طبیعت، این که وجود طبیعت نوعی است، یعنی صغرا قبلا اثبات شده. کجا اثبات شده؟ اون وقتی که ما اشتراک معنوی وجود اثبات کردیم، اونجا صغرا ثابت شده. کبرا رو چطور ثابت میکنید که توایع نوعی در لوازمشون اتفاق دارن؟ میفرمان از این که حکما بر این کبرا خیلی از مسائلشون رو بنا کردن، معلومش این کبرا کبرای مقبولی است که مسائل روش بنا شده. وقد بنا الحکما علی هذه القاعده مطالب کثیره، مطالب کثیره یا مطالب کثیره. حکما بر این قاعده مطالب زیادی رو مبتنی کردن که امتناع الخلع و وجود الهیولات الافلاک و غیر ذالک. غیر ذالک رو بعضی شو توی اشارات گفته، مثلا جز لایتجزا. جسم قابل تجزیه است تا بی نهایت. حالا یه جزء ریز جسم رو پیدا کنید، اونم چون جسم قابل تجزیه است تا بی نهایت، فرق نمی کنه بین درشت ریز. جسم ریز هم تجزیه میشه، جسم درشت هم تجزیه میشه. اینطور نیست که به یه جزئی که رسیدید با اینکه قبول دارید جسم دیگه بگید تجزیه نمیشه. اگر جسم طبق طبیعت جسم که قابل تجزیه است، اینم قابل تجزیه است. غیر از ذلک من مباحثه. فنقول یعنی حالا که این صغرا و کبرا رو دانستی، اینطور شد وجود طبیعت نوعی است. این یک مقدمه که صغرا بود و طبایع نوعی در لوازمشون اتفاق دارن، اینم مقدمه در اون که کبراست. نتیجه میشه که وجود در لوازمش اتفاق دارد، یعنی هر جا وجود باشد این لازم همراهشه. نمیشه تفکیک کرد و گفت اینجا این لازم را دارد، اونجا این لازم را ندارد. نمیشه اینو گفت. پس بنابراین اگر وجود لا اختزاست، همه جا لا اختزاست. اگر مختزی عروضه، همه جا مختزی عروضه. اگر مختزی لا عروضه، همه جا مختزی لا عروضه. خب حالا این سه تا فرض ما داریم، یا باید لا اختزا باشه، یا مختزی عروض باشه، یا مختزی لا عروض. این سه تا رو حساب میکنیم ببینیم کدومش درسته. مختزی نباشه غلطه، مختزی لا عروض باشه غلطه، میمونه که مختزی عروض باشه. مختزی عروض اگر بود نتیجه مطلوب ما رو نتیجه میده. فنقول طبیعت الوجود اگر اختزای عروض کند، واجب است که وجود واجب هم عارض ماهیتش باشد. عارضن لماهیتن کتاب ما داره، درسته، اب نداره. عارضن لماهیتهی هم باشه، درسته، هر دوش درسته. کتاب شما چی داره؟ ماهیتن داره، بر هر کدوم باشه درسته. کتاب ما لماهیتن داره. وجود واجب باید عارض ماهیتی باشد که این ماهیت مغایر است با وجود. مغایر است یعنی زایده است، یعنی عارض است. بله، ماهیت مغایر است با وجود یعنی معروضه، یعنی معروض وجود. پس در صورتی که وجود اختزای عروض بکند، در صورتی که وجود اختزای عروض بکند، همه جا اختزای عروض میکنه، هم در واجب هم در ممکن. و نتیجهش این میشه که وجود واجب هم عارض بر ذات واجب باشد و زائد بر ذات باشد، عین ذات نباشد. که مطلوب مستدلم همینه، او میخواد آخر سر همین مطلوب و نتیجه بگیره، شقوق بعدی رو باطل میکنه. و این اقتضت لا عروض، اگر وجود یعنی طبیعت وجود، ضمیر و مؤنث آورده چون طبیعت وجود مرادشه، و اگر طبیعت وجود اقتضا کرد لا عروض رو، در واجب مشکلی نیست، اما در ممکن مشکل پیدا میشه. کانت وجودات ممکنات غیر عارضت لماهیت ها، لازم میاد که وجود ممکنات هم عارض ماهیتشون نباشه، همونطور که وجود واجب عارض ماهیت نیست. وجود واجب عارض ماهیت نباشه مشکل نداره، ولی وجود ممکن عارض ماهیت نباشه مشکل داره. مشکلش اینه فهم معلا تکون موجودتن، یا وجود بر ممکن عارض نمی شود و در نتیجه ممکن موجود نمی شود، یا اگر وجود به سراغ ممکن می آید این به ذات ممکن قرار می گیرد نه زاید باشد. فهم معلا تکون این ممکنات موجودتن، در صورتی که وجود برشون عارض نشه به این معنی که اصلا پیششون نیاد. او یکون وجودها نفس حقایق، او یکون وجودها نفس حقایقها، یا وجود ممکنات همون حقیقتشون یعنی همون ذاتشونه. در صورتی که وجود سراغ ممکنات بیاد، چون نمیتونه عارض بشه باید این باشه. پس عارض نشده یعنی اصلا نیمده که عارض بشه، یا عارض نشده یعنی آمده ولی اینه عارض نیست. یکی از این دو تا باید اتفاق بیفته تا لا عروض درست بشه و هر دو باطله، ولی قسمان باطله. پس نمیتونیم بگیم وجود مختزی لا عروضه. اگر مختزی لا عروض باشه در ممکن مشکل درست میشه. فرض سوم که لا اختزا باشه، وجود نه اختزا کند عروض را، نه اختزا کند لا عروض و عینیت را. این چطوره میفرمان؟ این در واجب باطله، چون اگر اختزایی نباشد عینیت محتاج به عامل و علت می شود و زیادت یا عروض هم محتاج به عامل و علت میشه. لا لازمش اینه که اونجایی که این است علتی او را این قرار داده باشه، اونجایی هم که زاید است علتی او را زاید قرار داده باشه. خب در واجب طلا شما میگید اینه، باید علتی او را این قرار داده باشه و این درست نیست، چون واجب طلا علتی نداره، نه خود وجودش نه هیچ یک از حالات وجودش علت نداره. در ممکن بگید علتی اون وجودش را زاید قرار داده، مشکل نداره، ولی در واجب نمیشه بگید. و این لم تقتضی این طبیعت وجود واحدن من هما، یعنی نه عروض را و نه لا عروض را، لم تتصف به احد هما این طبیعت وجود متصف به احد هما، یعنی به متصف به عروض یا متصف به لا عروض که همون عینیته، نمیشه مگر به امری که خارج از طبیعت وجود باشه، یعنی به علت، به علتی که خارج از طبیعت وجوده. اگر اینطور بشه فیکون و تجرد و واجب الوجود محتاجن الی المؤثر، وقت تجرد واجب الوجود از ماهیت، تجرد منظور در اینجا تجرد از ماهیت، نه تجرد از ماده، تجرد از ماده اصلا موضوع بحث ما نیست، بحث ما در تجرد از ماهیته، لازم میاد که ممکن دارای ماهیت باشد و واجب مجرد از ماهیت باشه. اگر وجود عین ذات واجبه، معنیش اینه که واجب تعالی ذاتش فقط همین وجوده، دیگه ماهیت نداره، بنابراین مجرد از ماهیته. و ممکن وجودی زائد بر ماهیت، پس ماهیت داره. ممکن مجرد از ماهیت نیست، ولی واجب مجرد از ماهیته. خب اگر خود وجود اقتضای تجرد نکنه، معنیش اینه که تجرد رو عامل خارجی به این واجب داده، اخ لازمیه که واجب تعالی معلول باشه. فیکون و تجرد واجب الوجود محتاج المؤثر هازا خلفون، یعنی خلف فرض وجوب وجوده. اگر چیزی رو ما واجب الوجود فرض کرده باشیم، دیگه ممکن نیست او رو محتاج قرار بدیم. محتاج بودن با واجب الوجود بودن سازگار نیست. خب توجه کردید سه تا فرض مطرح کرد، از شدم ابتدا چهار تا فرض مطرح میشه. فرض اول این است که وجود در واجب اقتضای عینیت کند، در ممکن اقتضای زیادت کند. گفتیم این باطله، چون وجود طبیعت نوعی واحده و نمیتواند مقتضاهای واحد داشته، مقتضاهای متعدد داشته باشه. فرض دومی بود که در هر دو اقتضای عروض کند، گفتیم این درسته، مطلوب ما رو نتیجه میده. فرض سومی بود که در هر دو اقتضای لاعروض کند، گفتیم این در ممکن به مشکل برخورد میکنه. فرض چهارمی بود که در هر دو لا اقتضا باشه، گفتیم این در واجب به مشکل برخورد میکنه. بنابراین فرض اول و فرض سوم و فرض چهارم باطل شد، موند همون فرض دوم که طبیعت وجود طبیعت واحده است در هر دو اقتضا کند عروض را، هم در واجب زیادت را اقتضا کند، هم در ممکن زیادت را اقتضا کند. و لازمش اینه که وجود واجب تعالی مثل وجود ممکن است زائد بر ماهیت باشد، به عبارت دیگر خداوند مثل ممکن است صاحب ماهیت باشد. این حرف فخر بود، جوابی که خواجه میدهد و مرحوم علامه هم تقریر میکند اینه که وجود طبیعت نوعی نیست. بله چرا فرض چهارم اصلا ایشون یک فرض رو اول که گفت طبیعت واحد نوعی است یه فرض رو باطل کرد، بعدم سه فرض دیگر رو باطل کرد، سه فرض دیگر رو ترک کرد، بنابراین مجموعش میشه چهار فرض. منتها اون فرض اول رو به صورت فرض جدا نگفت، از اول گفت وجود طبیعت نوعی است و باید مقتضای واحد داشته باشد، در همه جا یکسان باشد. پس اختلاف وجود در جاهای مختلف رو همون اول باطل کرد. فرض اول این بود که وجود در جاهای مختلف اقتضاهای مختلف داشته باشه، اینو همون اول باطل کرد. بس سه تا فرض دیگه باقی مونده، اون سه تا فرض جدا جدا مطرح کرد، اولیشو قبول کرد، دومیشو رد کرد، سومیشو رد کرد. پس قرآن چهار تا فرضه، منتها ایشون سه تا فرض مطرح کرد، یه فرض اول رو با همون کلمات اولش باطل کرد. تقریر جواب اینه که همون فرض اول درسته، که وجود در جاهای مختلف اقتضاهای مختلف داره، در واجب اقتضای لاعروض دارد، در ممکن اقتضای عروض دارد، در واجب اقتضای عینیت دارد، در ممکن اقتضای زیادت دارد. این درسته. بعد به خاص میگیم شما گفتید وجود طبیعت نوعی است و طبیعت نوعی باید همه جا یکسان باشه. ما قبول نمی کنیم، جوابشون میدیم که قبول نداریم وجود طبیعت نوعی باشه. مشترک هست ولی طبیعت نوعی نیست. چرا؟ چون مشترک دو جوره، یا مشترکیست متواتی که بر افرادش یکسان صدق میکند، یا مشترکیست مشکک که بر افرادش به اختلاف صدق میکند. قبل این رو گفتیم، امر مشترک یعنی امر عام، امر کلی دو جوره، یا بر افرادش یکسان صدق میکنه مثل انسان که بر تمام افرادش یکسان صدق میکنه، همه انسان هم. این انسان او انسان تر نیست، اختلافشون در کمالاتشون در انسانیت اختلاف ندارن، همه یکسان هم. پس صدق انسان که امریز کلی و امریز عام بر مصادیقش به تواتی است، این یکسانه. اما بیاض، بیاض بر مصادیقش یکسان صدق نمیکنه. اونی که سفید تره اونم بیازه، اونم که یه خورده کدره اونم بیازه، بیاز بر هر دو صدق میکنه، به اختلاف صدق میکنه. پس صدق بیاز صدق تشکیشیست، صدق انسان صدق متواتیست، هر دو هم مشترکند. پس مشترک بودن دلیل این نمیشود که هر دو که در همه جا یکسان صدق کنند، زیرا که در جاهای اشتراک هست و صدق یکسان نیست، بلکه صدق تشکیکی هست. شما ثابت کردید و ما هم ثابت کردیم که وجود مشترکه، ولی از مشترک بودن متواتی بودن نتیجه گرفته نمیشه، شاید مشکک باشه. و ما در جای خودش ثابت کردیم که وجود مشکک هست، پس صدق یکسان نداره. تا اینجا مطلب معلوم شد. دقت کنید که وجود که امر کلی یا امر مشترک یا به تعبیر سوم امر عام میتواند دو جور صد کند، یکی متواتی یکی مشکک. مطلب دوم اینه که قبلا هم گفتیم ماهیات یا ذاتیات تشکیک بردار نیستند. نمیتونیم بگیم این انسان است این انسان تر. ذات یعنی ماهیت تشکیل بردار نیست که یکی انسان باشه یکی انسان تر. ذاتیات هم تشکیل بردار نیست که این انسان ها هم حیوانن هم ناطق، به یکی بگیم حیوان یکی بگیم حیوان تر، یکی بگیم ناطق یکی بگیم ناطق تر. تشکیل در ذات نیست، در ذاتیات هم نیست، بلکه تشکیل در عوارضه. از اینجا نتیجه میگیریم که هر چیزی صدق تشکیکی داشت، هر چیزی که صدق تشکیکی داشت طبیعت نوعی نیست، عارضه. اینجا معلوم روشن دیگه. دو تا مطلب گفتیم. مطلب اولی که مشترک میتواند صدق تشکیکی داشته باشد و صدق متواتی. مطلب دوم اگه صدق مشترک، اگر مشترک صدق مشکک داشت طبیعت نوعی نیست. درست مشترکه، درست کلیه، ولی نوع نیست، عرضه. مطلب سوم که وجود چنانچه قبلا گفتیم صدق تشکیکی دارد بر مصادیقش، پس طبیعت نوعی نیست بلکه عرض است. روشن شد که وجود طبیعت نوعی نیست. اگر طبیعت نوعی نیست نمیتونید از قاعده استفاده کنید بگید همه جا باید یکسان باشه. طبیعت نوعی قبول داریم همه جا باید یکسان باشه، ولی وجود که طبیعت نوعی نیست که همه جا یکسان باشه، همه جا یک اختزا داشته باشه یا همه جا لا اختزا باشه. ممکن اختلاف داشته باشه اختزاش، چون تشکیکیه. چون تشکیکیست و اختلاف داره ممکنه در یه جا اختزایی کنه در یه جا اختزای دیگر. در واجب اختزا میکند عینیت رو، در ممکن اختزا میکند زیادت رو. هیچ عیبی هم نداره، چون تشکیکیه. نظیرش هم داریم نور. نور امر تشکیکیه، در یه جا میبینید اختزا میکنه در یه جا اختزای دیگر میکنه. این نور اگر قوی باشد مثل نور خورشید باشد، اقتضا میکند که اعشا، یعنی کسی که چشمش مشکل داره، میتونه ببینه. یعنی نورش هم اونم نوره، با نور خورشید هر دو نوره، ولی خب تشکیک بینشون هست، اختلاف بینشون هست. نورش هم اقتضا نمی کند که اعشا ببیند، شب اعشا نمیتونه ببینه، حتی اگه چراغ هم برش روشن کنید. اعشا یعنی شب کور، یعنی انسانی که چشمش آسیبی پیدا کرده و شب نمیتونه ببینه، روز میتونه ببینه. خب این معنیش اینه که تو نور خورشید میتونه ببینه، تو نور شب و چراغ نمیتونه ببینه، هر دو هم نورن. اما اون نور اختزا کرده ابصار و دیدن این اعشا را، اون نور دیگه اختزا نکرده دیدن اعشا را. با این که هر دو نورن اما اختزای مختلف دارن. چرا اختزا مختلف دارن؟ چون طبیعت نور طبیعت نوعیه نیست، نور مشکیکه. وجود هم اینطور، وجود هم طبیعت نوعیه نیست، مشکیکه. پس ممکن است یه جا اختزایی داشته باشه، یه جا اختزای دیگر. در واجب اختزای عینیت کنند، در ممکن اختزا زیاده که نمونش هم داشته. نمونه دوم هم مثال میزنیم، حرارت هم این چنینه. حرارت در یه جا اختزای حیات میکنند، در یه جا حیات از بین میبرند. مثلا حرارت غریزی اختزای حیات میکنند، حرارت های ناری اختزای حیات نمی کنند. یه جا شما با نار شیعی رو گرم می کنید، اون زنده نمیشه. ولی حرارت غریزی اگر حاصل بشه، شیعی زنده میشه. حرارت غریزی، پس توجه کنید مطلب تمام بشه. همین حرارت دیدی در یه جا اختزا حیات کرد، در یه جا دیگه اختزا حیات نکرد، اون که امر واحده. اما چون طبیعت نوعی نیست، چون صدق سر تشکیکی است، اختزاش در یه جا با جای دیگه مختلف میشه. که مثال زدیم هم به نور هم به حرارت. حالا حرارت غریزی هم توضیح بدیم دیگه مطلب تمامه. حرارت غریزی حرارت طبیعی است که در بدن موجود حی وجود داره. همه حیوانات از یه حرارتی برخوردارن که بهش میگیم حرارت غریزی. ما هم بدنمون یه حرارت غریزی داره که امروزه تعیینش کردن، گفتن 37 درجه است. اگر کمتر بشه ما مریض میشیم، اون حرارت اگر کمتر بشه مریض میشیم، حرارت بیشتر بشه مریض میشیم، اگر زیاد کم بشه یا زیاد زیاد بشه میمیریم. پس حرارت غریزی حرارت 37 درجه است که اگر همین مقدار باشد هم حیات حاصل است هم صحت. و اگر از این مقدار کم و زیاد شود مرض آرز می شود، اگر زیاد کم و زیاد شود موت آرز می شود. پس حرارت غریزی در وجه شدید اختزا حیات میکنه در بدن موجودات، موجودات حی. در مقابل اون حرارت دیگر اختزا حیات نمیکنه، شاید تازه مزاحم حیات هم باشه. اگه یه انسانی بدنش بیفته تو آتش میمیره، در حالی که حرارت داره به بدن داده میشه، ولی این حرارت کشنده است، اون حرارت غریزی زنده کننده است. هر دو هم حرارت هم، یکی اون اختزا داره یکی این اختزا. خب در وجود هم همینه بگید، در وجود هم بگید اینجا این اختزا رو دارد، چون وجود وجود شدید اختزا دارد عینیت رو. اینجا که ممکنات وجود وجود ضعیف اختزا میکنه زیادت رو. درباره حرارت غریزی مباحث زیادی مطرحه که اینجا هیچ کدومش مناسب نیست، لزوما هیچ کدومش عرض نمی کنه. فقط ما خواستیم بیان کنیم که حرارت غریزی شرط حیاته، حیات مشروط به حرارت غریزی. اینو بیان کردیم دیگه، به بقیهشون کار نداریم. غذای حرارت غریزی چیه و چجوری این حرارت از بین میره، کم و زیاد میشه، اینا جز مباحث ما نیست، ربطی به بحث ما نداره. پس خلاصه جواب دو مرتبه اشاره بکنم، بعد متنو و بعدم شرح رو بخونم انشاءالله. خلاصه جواب این شد که شما وجود رو طبیعت نوعیه گرفتید و گفتید اگر یه جا اختزا کند در جای دیگه اختزا میکند، اگر یه جا لاستزا باشد در جای دیگه هم لاستزاست، بالاخره گفتید همه جا یکسانه. ما به شما میگیم بله طبیعت نوعی این حکم دارد که همه جا یکسان باشه، ولی وجود طبیعت نوعی نیست بلکه عارضه، چون مشککه. و ما گفتیم که مشکک میتواند اقتضاهای مختلف داشته باشه، اون متواتی است که نمیتونه اقتضای مختلف داشته باشه. مثال از این به نور و حرارت، و نتیجه گرفتیم که وجود هم چون مشکک است اقتضاهای مختلف داشته باشه، در واجب اقتضا کنه عینیت رو، در ممکن اقتضا کنه زیادت رو، و هیچ اشکالی هم نداره. عبارت خواجه رو توجه کنید، و لیس طبیعتا نوعیتا، یعنی وجود طبیعت نوعی نیست. علاما سلف، چنانچه قبلا بیان کردیم، پس جایز است که جزئیات این وجود اختلاف پیدا کنند در عروض و عدم عروض، یعنی در عروض و لا عروض. یکی از جزئیات وجود عروض داشته باشد، یکی دیگر از جزئیات وجود عروض نداشته باشه. در واجب عروض نباشد، در ممکن عروض باشد. اختلاف اقتضا اشکال نداره. چرا؟ چون وجود طبیعت نوعی نیست که اتفاق اقتضا رو لازم داشته باشه. و تقریر کلام علامه رو میخوام بخونم، و تقریر جواب این است که وجود طبیعت نوعی نیست علا محقق نه، بلکه مقول به تشکیک است علا ما تقدم، چون چه قبلا بحثش خودش. این یه مقدمه که وجود مقول به تشکیکه. مقدمه دوم، والمقول على اشیاء به تشکیک لا یتساوا اقتضاؤه، چیزی که بر اشیائی به تشکیک هم شود اقتضایش مساوی نیست. یعنی میتواند در موردی اقتضایی داشته باشد، در مورد دیگر اقتضای دیگر. مثال میزند، فإن النور اقتضا میکند بعض جزئیاتش ابصار و دیدن اعشا یعنی شبکور را، به خلاف سایر انوار. باقی انوار اگر باشن اقتضا نمی کنن که اون شبکور بتونه ببینه. حرارت هم همچنین است، یعنی در موارد مختلف اقتضاهای مختلف داره، زیرا حرارت غریزی اقتضا می کند استعداد حیات رو به خلاف سایر حرارات. پس در نور و در حرارت اقتضای مختلف داریم، زیرا که نور و حرارت صدق تشکیکی دارند نه صدق متواتی. فکذالک الوجود، وجود هم که صدق تشکیکی دارد، بگویید که اقتضای مختلف دارد، در واجب اقتضای عینیت دارد، در ممکن اقتضای زیادت، و هیچ اشکالی نداره. پس روشن شد که استدلال فخر رازی، این استدلال دومش هم تمام نیست. حالا اینجا که شما ببینید، ما بحث در روشنایی نداریم. نور در همه جا روشنایی میدیم، ذاتشه، این اصلا لازم ذاتشه. در شمس هم روشنایی میدهد، در شمع هم روشنایی میدهد، در این جهت فرق نمی کنه. ولی در جهت ابصار و اعشا چه فرق شد؟ به همین کافیه ما یه جا درست کنیم، یه جا درست کنیم که اختلاف اقتضا دارد، برای ما کافیه. معلوم درست شدیم که اختلاف اقتضا داره. حالا یه جا دیگه فرض کنید اختلاف اقتضا نداشته باشه، نور خورشید هم گرم میکنه، نور شمع هم گرم میکنه، نور خورشید هم روشن میکنه، نور شمع هم روشن میکنه. اینا با هم در این چیزا با هم متفقند، ولی در ابصار و اعشا همونطور که توضیح دادیم با هم مختلفند. ما الان میخوام بیان کنیم که یک شی مشکک میتواند مقتضای مختلف داشته باشه. نگفتیم هر چی مقتضا داشت همه مقتضاهاش مختلفه، که شما بگردید دو سه تا مقتضا پیدا کنید که مختلف نیست. ما میگیم میتونه مقتضای مختلف داشته باشه. حالا بگید مقتضای متفقم دارید داشته باشه. الان بیان ما اینه که این شیء مشکک میتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه. خب به همین هم به درد ما میخوره. وجود ولو در خیلی جاها مقتضاش یکی باشه، در عروض لا عروض مقتضاش یکی نیست. در یه جا یا یه وجود میبینید که عروض دارد، یه وجود میبینید که لا عروض دارد. خب سلام فخرم تموم شد، یعنی استدلال دوم ایشون رو خوندیم و جواب دادیم. از این به بعد دو تا اشکالی که بر دلیل ما وارد شده ذکر میکنیم و رد میکنیم. ما دلیل آورد، ما مدعامون بود که وجود واجب عین ذاتشه، عارض ذاتش نیست، زائد ذاتش نیست، و این مدعا دلیل آقا میکردیم. بر این دلیل ما دو تا اشکال شده. الان میخوام دو تا اشکال رو مطرح کنیم و جواب بدیم.
طبیعت
نوعیه عبارت هست از نوع. نوع رو بهش میگیم طبیعت نوعیه، منتها نوع گاهی مجرده گاهی مادیه. مثلا عقل هم نوعه، انسان هم نوعه، منتها عقل مجرده و انسان مادیه. ما به اون نوع مادی میگیم طبیعت نوعیه، این مجرد نمیگیم. گاهی از اوقات اگر بخواهیم بر مجرد هم اطلاق طبیعت نوعی کنیم، باید اصطلاح رو تعمیم بدیم، الا طبیعت مربوط به مادیه، طبیعت مربوط به مادیه. البته طبع در غیر مادی هم اطلاق میشه، ولی طبیعت مربوط به مادیه. بنابراین طبیعت نوعی یعنی نوع مادی، هر نوعی که باشه، حالا انسان باشه، شجر باشه، فرس باشه، هر نوعی، همون نوعی که تحت جنس داخله، اینو بهش میگیم. اگر مادی باشه بهش میگیم طبیعت نوعیه. پس طبیعت نوعی عبارت هست از نوع مادی. چون طبیعت گفته مربوط به مادی میشه. نوع که گفتیم، نه، نوع هم شامل مادی میشه هم شامل مجرد میشه. اما وقتی میگیم طبیعت نوعیه، فقط نوع مادی رو شامل میشه به خاطر کلمه طبیعت.
ماورای طبیعت
میان ماورای طبیعت مجرد، این طبیعتی که داریم میگیم یعنی مادی.
گفتین هیولا هم ماده است، یعنی بخش قابل،
ببینید هیولا، هیولا یا ماده دو قسم میشه، یکی ماده و هیولای اولا، یکی ماده و هیولای ثانیه. هیولای اولا فقط در عناصر اربعه است که آب و خاک و هوا و آتش، اون هیولای اولا اونجاست که اولین صورت رو میگیره، که صورت جسمیه و صورت نوعیه هوایی یا آبی یا خاکی یا ناری است. بعد که یه جسمی درست میشه، این جسم ماده میشه برای صورت بعدی. این جسمی که ماده شده برای صورت بعدی، ماده ثانی است، یه ماده اولا نیست. مثلا فرض کنید که آب و خاک مخلوط میشه، گل درست میشه. یا فرض کنید چوب ماده قرار داده میشه برای تخت، یا ماده قرار داده میشه برای صندلی، این چوب دیگه ماده ثانی است. چرا؟ چون جسم شده. ماده اولا جسم نیست، ماده اولا باید صورت جسمیه رو بگیره، صورت نوعیه رو بگیره تا بشه یه جسم، که قهرن میشه همون جسم عنصری بسیط که آب و خاک و آتش و هواست. ماده اولا اونجاست. در مرکبات عنصری که جمادات و نباتات و حیوانات و انسانند، در اونها ماده ثانیه به کار میاد، یعنی همون جسم های بسیط با هم مخلوط میشن و ماده میشن برای این جسم مرکب. این ماده های بسیط، این جسم های بسیط که ماده میشن، در واقع ماده ثانیه میشن، نه ماده اولا. پس ماده اولا یعنی ماده ای که باید اولین صورت رو بهش بدیم تا بالفعل بشه، ولی ماده ثانیه یعنی ماده ای که صورتی دارد ولی صورت دیگر میخواهد بگیرد، نسبت به اون صورت دیگه میشه ماده. هر دو قابلند، هر دو قابلند، به فایل کار نداشته باشین، هر دو قابلند، منتها یکی قابل است اولین صورت را تا بالفعل شود، یکی قابل است صورتهای بعدی را. یعنی یکی قابل صور عناصر وسیط است، یکی قابل صور عناصر مرکب است. اونی که قابل صورت های عنصر وسیط هیولای اولاست، اونی که قابل صورت جماد و نبات و حیوان و انسان هیولای ثانیه است.
یکی بالفعل قابلیت داره،
هر دو به احتمال میاد. هر دو به احتمال میاد.
نه اگه اینجوری بشه مثلا چوب هر دو فرمودیم
که به غیر قابلیت
هر دو هر دو مثلا فرمودیم وقتی که آب و خاک مخلوط نشده یه جسم مثلا خشت به دست نمیاد.
بلکل قابلیت نداره. بلقوه قابلیت نداره. بلقوه است نسبت به صورت. تعبیرتون غلطه. نجیب قابل بلقوه قابلیت دارد. قابل در قابلیتش بلفله. نسبت به صورت بگید بلقوه است. تعبیرها با دقیق باشه. این ماده نسبت به صورت بلقوه است. همه ماده ها نسبت به صورتشون بلقوه است. و در قابلیتشون بلفله. یعنی واقعا قابل هست. نه اینکه میتونن قابل باشن. واقعا قابل هست. این قابل صورت اولاست، اون قابل صورت ثانی است. حالا هر دوشون قابلن، در قابل بودن بالفعلن، نسبت به صورتی که میخواهند بگیرند بالقوهند. نفرمایید قابل در قابلیتش بالقوه است، هیچوقت قابل در قابلیتش بالقوه نیست، همیشه قابل در قابلیتش بالفعله، در اون صورتی که میخواد بگیره بالقوه است. از توجه کردید هیولای اولا منحصرن در عناصر اربعه است و هیولای ثانیه در عناصر مرکبه و در موجودات صنایعی مثل تخت و اینا که ساخته میشه، با صندل ساخته میشه. انشاءالله برای جلسه آینده.